بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 257 سوره مبارکه ابراهیم، سلام الله علیه، آیات 11 تا 18. در آیه 10 اگر خاطر شریفتون باشه، این ایراد از جانب مشرکان نسبت به رسولان الهی مطرح شد که اونها میگفتن شما هم یه بشری مثل ما هستید و میخواهید که نگذارید ما مسیر پدرانمون رو در عبادت غیر خدا ادامه بدیم، شما اومدید که ما رو از سنت‌های خودمون جدا کنید. حالا آیه 11 با پاسخ به اون شبهه و اون حرفی که اونها می زدن شروع میشه و متناسب با اون دوباره پاسخ مشرکان رو میاره به پیامبران و سرانجام این مبارزه حق و باطل رو در این آیات امروز ما خواهیم دید. یعنی نتیجه هم معلوم میشه که خدای متعال طرف انبیا و رسولان خودش رو میگیره و ظالمان رو به هلاکت میرساند و سرزمینی رو که ظالمان ساکنش بودند به انبیا خودش تحویل میده و بعد البته رمز و راز پیروزی مؤمنان و مستضعفان بر مستکبران هم طی یک قاعده کلی بیان شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. خب میفرماید که گفتند به آنان، به آنان یعنی به مشرکان، رسولهم پیامبرانشان، پیامبران به مشرکان اینگونه جواب دادن، گفتن که بله شما درست میگید، ان نحن الا بشر مثلكم، ما هم مثل شما بشر هستیم، تفاوتی از این نظر با شما نداریم. این بخش اول حرفتون درسته که ما هم مثل شما هستیم، از جنس شما هستیم، آدمیزاد هستیم، اما یه فرقی هم با شما داریم و اون فرق اینه که خدای متعال نعمت رسالت رو و وظیفه رسالت رو بر دوش ما گذاشته و ما رو برای هدایت و نجات شما فرستاده و البته این به خاطر شرایطی بوده که ما داشتیم، اوصافی بوده که ما داشتیم، ویژگی هایی که ما داشتیم بوده، چون الله اعلم حیث یجعل رسالته، رسالت الهی بر دوش کسانی قرار میگیره که اینها استحقاق و لیاقت و شایستگی داشته باشن. در این جهت ما با شما با هم فرق داریم. این حرفی که مشرکین اون روز می زدن یه حرفی نیست که مال اون زمان باشه، الان هم هست. شما در جامعه فراوان می بینید مثلا یه کسی زحمت کشیده سالها، یک تخصصی رو یاد گرفته، یک مهارتی رو یاد گرفته، بعد یه کسی که تنبلی کرده، اصلا دنبال تخصص و مهارت و ارتقاء خودش نبوده، میگه که من و او چه فرقی با هم داریم؟ ما هر دوتامون انسان هستیم. چرا او رو مثلا تحویل میگیرن، من رو تحویل نمیگیرن مثلا؟ چرا به او اینقدر مثلا احترام میکنن، ما رو کسی تحویل نمیگیره؟ خب بخش اول درسته، یعنی بله هممون انسان هستیم. اما بخش دوم متفاوته. انسان موجودی است که می تواند فرا بگیرد و علم آدم الاسماء کلها، میتونه آموزش ببینه، میتونه ارتقا پیدا بکنه. برای همینه که انسان ها انظر مقامات معنوی، انظر علم و تخصص و مهارت و چه و چه و چه متفاوت میشن، و بلکه حکمای متعالیه مدعی هستند که انسان نوع نیست بلکه انواع. شما این بله همه قیافه انسان دارند، ولی یکی گرگه، یکی فرشته هست، یکی بالاتر از فرشته هست، یکی همچون گاوه، یکی در قرآن میگه دیگه، میگه بعضی از انسان ها مثل انعامند، اولائک کل انعام بل هم اضل، بلکه پستر از حیوانات. چرا؟ چون انسان رو خدا عقل داده، ولی اینها از عقل خودشون استفاده نمی کنند. اینها شروع می کنند به هم نوعان خودشون ظلم کردن، ستم کردن، افراد رو به ناحق می کشن، حقوق مردم رو زیر پا می گذارن. کدوم حیوانی اینجور کارها رو می کنه که اینها می کنن؟ لذا انبیا فرمودن که ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ما یه فرقی هم با شما داریم و اون اینه که خدا نعمت رسالت رو به ما داده، ولکن الله، ولی شما باید بدانید که خدا یمنو نعمت خودش را میبخشد، علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که بخواهد از بندگانش. خب ما میدانیم که مشیت الهی مشیت حکیمانه است، مشیت دل بخواهانه نیست. یمنو اینجا یعنی نعمت میبخشد. این واژه بستگی داره که کجا به کار بره، با چه حرفی به کار بره. اینجا یمنو نمیگه که منت میگذارد، نه، نعمت میبخشد. این نعمتی که خدا به افراد داده به نام نعمت رسالت. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. اما راجع به نکته دومی که مشرکان میگفتن، راجع به او هم یه جوابی میده. در پایان آیه دهم این نکته بود که فاتونا به سلطان مبین. اگه شما راست میگید که پیامبر هستید، این معجزات عینی درخواستی ما رو شما بیارید محقق کنید. مثلا میگفتن یه باقی برای ما درست کن، این کوه رو طلا کن که ما هرچه بخوایم مثلا طلا داشته باشیم، از این جور حرفا. پاسخ انبیا این هست که ما خودمون کاری نیستیم، ما نمیتونیم سر خود معجزه بیاریم. معجزه یک امر الهی هست. البته بعضی از معجزاتی که اینا میخواستن که غیر معقول بود، خب اونا که هیچی، اما همون معجزات معقول و منطقی رو هم در صورتی که خدا بخواهد ما میتونیم بیاریم، بدون او نمیتوانیم بیاریم. لذا میفرمایند که و ما کان لنا، نیست برای ما، از چیزایی که در اختیار ما نیست که چی؟ ان نعتیکم، که بیاریم برای شما معجزه‌ای به سلطان. به سلطان یعنی معجزه اینجا. الا به اذن الله، مگر به لطف خدا، مگر به خواست خدا، مگر اینکه در چارچوب نظامات الهی قرار بگیره، در چارچوب قواعد هستی قرار بگیره. بعد هم میگن که ما مثل هر مؤمنی بر خدا توکل میکنیم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا باید توکل کنند انسانهای مؤمن. پیامبران هم مؤمنند دیگه، یعنی ما هم بر خدا توکل میکنیم. ما و پیروانمون که انسانهای مؤمن هستند، همگی بر خدا توکل میکنیم و از مخالفتهای شما مشرکان حراسی به خودمون راه نمیدهیم. خدا وکیل ما هست، خدا همه کاری ما هست، خدا علم داره به نیازهای ما، توان برطرف کردن نیازهای ما رو هم داره، هیچ بخلی هم که نداره، لطف هم که داره به بندگان خودش. پس ما به خدا توکل میکنیم، او هست که هوای ما رو خواهد داشت. و ما لنا الا نتوکل علی الله، و چرا ما نباید به خدا توکل کنیم؟ چه دلیلی داره که نخواهیم بر خدا توکل کنیم؟ یا اینطور بگیم و ما لنا الا نتوکل علی الله، یعنی چه شده ما رو که توکل نکنیم بر خدا؟ یعنی یه کمی ترجمه لحن انتقادی بگیره. پس یا اینکه بگیم یعنی انبیا دارن به پیروان خودشون و حتی غیر پیروان خودشون میگن که چتون شده؟ چرا به خدا نمیخواید توکل کنید؟ چرا ما نباید به خدا توکل کنیم؟ وقد هدانا سبلنا، در حالی که خدای متعال ما رو هدایت کرده به راههایی که باید در اون مسیرها ما بریم به سمت او، صراط مستقیم رو خدا به ما نشون داده. راههایی رو که ما رو وارد صراط مستقیم میکنه از طریق انبیا به ما نشون داده. خب او که ولی نعمت ما هست، او که انبیا رو برای ما فرستاده، او که دلسوز ما هست، او که خالق ما هست، او که رب ما هست، او که رحمانه، او که رحیمه، چرا ما نباید به او توکل بکنیم؟ چرا نباید به او تکیه بکنیم؟ چرا نباید خواسته هامون رو فقط از او بخواهیم؟ خب اونا تهدیدشون میکردن دیگه، مشرکان اینها رو تهدید میکردن، لذا پاسخ تهدید اونها رو هم میدن. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما با توکل بر خدا در برابر آزار و اذیتی که شما نسبت به ما روا میدارید حتما صبوری و مقاومت رو پیش خواهیم کرد. ما در برابر تهدیدات شما میایستیم، در برابر آزار شما میایستیم، در برابر رنجهایی که بر ما تحمیل میکنید، تحریمهایی که بر ما تحمیل میکنید، در برابر همه اینها میستیم. لا نصبرن، نه، هم لام لام تأکیده هم نون نون تأکیده، حتما مقاومت خواهیم کرد در برابر آزار و اذیت شما. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و بر خدا باید توکل کنند توکل کنندگان. ببینید سه بار این بحث توکل اینجا مطرح شد به خاطر اهمیتی که توکل داره، و همینطور بحث صبر هم یک بار مطرح شد. صبر و توکل پایه هر گونه عملی توسط مؤمنان و رهبران الهی. صبر، توکل، تقوا، اعتماد به خدا، تکیه بر خدا، مؤمنان، رسولان الهی، رهبران الهی، اینها در برابر دشمنان مقاومت می کنند با تکیه بر خدا، با توکل بر خدا. حالا ببینیم پاسخ مشرکان چیه. اینجا بخشی از تهدیدات مشرکان رو خدای متعال نقل کرده و بعد خدای متعال خودش میگه که در برابر تهدیدات مشرکان چه خواهد کرد، چون دیگه مؤمنان که به خدا توکل کردن، یعنی ما با توکل بر خدا مقاومت میکنیم و به راه انبیا ادامه میدیم دیگه. هم نبی خودش به راه خودش ادامه میده، هم پیروانش. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. حالا از اینجا پاسخ خدای متعال دیگه. فاوحا الیهم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جهنم و يسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. كافران به پیامبرانشون گفتند که لنخرجن نکن من ارضنا، حالا کلی آورده چون همه کافران به پیامبرانشون سنخ حرفها اقدامات یکی بوده دیگه، در کلیات یکی بوده. همونطوری که پیام همه انبیاء الهی پیام توحید و عدالت بوده، مخالفان هم همینجور. کافران به پیامبرانشون گفتن لنخرجن نکن من ارضنا، ما شما رو حتما از سرزمین خودمون بیرون خواهیم کرد، یعنی شما رو تبعید میکنیم. یا دست از این حرفاتون وردارید یا شما رو تبعید میکنیم، شما رو خارج میکنیم، اخراجتون میکنیم از این سرزمین. خب ببینید شرایطی برای خود رسول مکرم اسلام فراهم کردن که ناگزیر شد از مکه هجرت کنه به مدینه و الا خواستن حضرت رو به شهادت برسونن دیگه. اولت اودن نفی ملتنا، میگفتن البته یه راه برای شما وجود داره و اون هم اینه که از این حرف ها دست بردارید و بیایید شما هم آیین شرک ما رو بپذیرید، شما و پیروانتون، اونایی که ایمان آوردن به شما، همتون برگردید فی ملتنا، به آیین ما، بیایید بگید آه نه ما ببخشید اشتباه کردیم دیگه، ما هم شرک رو میپذیریم. پس تهدید رسولان الهی از سوی مشرکان خیلی جدی بوده. اینه که بحث میکنیم در بحث رسالت انبیاء الهی که اگر انبیاء الهی خونسا حرف میزدن، میگفتن نه ما اصلا کاری نداریم، شما چه عمل کردی دارید، چه اقداماتی دارید، خب مشرکان کاریشون نداشتن، رسول خدا و رسولان الهی آمدن تا جامعه رو بر اساس توحید و عدل بسازند. اینه که مشرکان در برابرشون می ایستند. کسانی که دم از جدائی معارف الهی از مباحث مربوط به ساحت جامعه سازی می زنند چه پاسخی برای این آیات دارند؟ فاوحا الیهم ربهم، خدای متعال به عنوان وکیل مؤمنان وارد میشه. فاوحا، وحی کرد خدای متعال الیهم، به پیامبران، الیهم ربهم، وحی ربهم، رب فاعل اوها هست، وحی کرد رب مؤمنان الیهم، به مؤمنان، یا رب رسولان به رسولان. فاوحا الیهم ربهم، رب پیامبران رسولان وحی کرد به رسولان. گفت چی؟ گفت شما خاطر جمع باشید، به فعالیت خودتون ادامه بدید. لنهلکن الظالمین، حتماً حتماً ما ستمکاران را هلاک خواهیم کرد. ما که میگه یعنی خدای متعال و کل نظام هستی که در تحت اختیار خدای سبحان هست. خب بعد از اینکه ظالمان رو هلاک کنیم، ولنسکننکم الارض من بعده، این سرزمین ها رو، این زمین هایی رو که شما درشون دارید زندگی میکنید، اینها رو حتما حتما شما رو ساکن این سرزمین ها خواهیم کرد، من بعده، بعد از اینکه ظالمان رو هلاک کردیم. البته این یه شرط مهم داره، ذالکه لمن خاف مقامی و خاف وعید. ذالکه یعنی چی؟ یعنی این هلاکت ظالمان و پیروزی مؤمنان و جایگزینی مؤمنان و رسولان الهی با ظالمان برای کسانی است که دو تا ویژگی داشته باشند. یک، لمن خاف مقامی، برای مؤمنانیه که از مقام من خوف داشته باشند، و دو، خوف وعید، برای کسانیه که از تهدیدات من بترسند. من لازم اینجا یه توضیح مختصری بدم که خب مگه خدا ترسناکه که ما از خدا بترسیم؟ نه خیر، اتفاقا خدا دوست داشتنیه و خدا در خیلی از آیات میگه که من بندگان خودم رو دوست دارم. ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المتطهرین. آله خیلی از این آیات، یا آیاتی میگه که خدا بعضی از بندگان رو دوست نداره، ان الله لا یحب المعتدین، ان الله لا یحب المسرفین. بله، خود خدا از حب صحبت کرده، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. رسول الله فرمود از جانب خدا که اگر خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. پس خدا ترسناک نیست، منتها ما دو نوع یا سه نوع ترس داریم، بلکه انواع ترس داریم. گاهی ترس‌های نفسانیه، میگیم حراس نفسی. مثلا ما از مار میترسیم، یا ممکنه بعضی از انسان‌ها از مار بترسن، از عقرب بترسن، از شیر و پلنگ و مثلا اینجور حیوانات بترسن. یه ترس نفسیه. اما گاهی حراس، حراس عقلیه. حراس عقلی چیه؟ حراس عقلی مثل حراس اولیای الهی از خدای متعال هست. یعنی با توجه به جایگاهی که خدای متعال داره، ما یه خوفی از او داریم. مثل اینکه شما در محضر مثلا یک انسان بزرگی قرار بگیرید، فرض کنید برای شما زمینه مثلا تشرف به محضر امام زمان سلام الله علیه فراهم شده باشه، زمینه مثلا تشرف محضر یک مرجع تقلید برای شما فراهم شده باشه، خب شما حرمت نگه می‌دارید، یه خوفی شما رو میگیره. این خوف‌ها خوف‌های عقلیه. طبیعتاً اینجا هم منظور همین خوف عقلیه، نه اینکه بگه شما از خدا بترسید، که خدا رو که ما باید دوست داشته باشیم. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. شرط پیروزی مستضعفان و مؤمنان بر مستکبران این هست که اولاً حریم الهی رو حفظ بکنند، خوف الهی داشته باشند، تقوا داشته باشند، بعد تهدیدات خدا رو هم جدی بگیرند. یعنی اینکه به وحی الهی توجه کنند، به سخن رسولان خدا توجه کنند، بحث بهشت و جهنم رو جدی بگیرند، به تمسخر نگیرند اینها رو. و استفتحوا، رسولان الهی طلب گشایش کردند از خدای متعال، که خدای متعال پاسخشون رو داد دیگه. چون اینجا خدای متعال در برابر تهدیدات اونها گفت که لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم، اینا رو گفت دیگه. میگه واستفتحوا، پیامبران از خدا طلب گشایش و فتح و پیروزی کردن. خدایا الان وقتشه. خب خدا چیکار کرد؟ و خواب کل جبار عنید. خب حضور خدای متعال و نصرت الهی نسبت به رسولان الهی و مؤمنان، مثلا نصرت خدا نسبت به حضرت موسی که اومد حضرت موسی به بنی اسرائیل رو نجات داد از دست فرعون و اونها رو غرق کرد دیگه، اینجا خدا وارد شده دیگه. نتیجه چی شد؟ این شد و خواب کل جبار عنید. وقتی خدا وارد شد، جباران ستیزگر اینها ناامید شدن، دیدن نه هیچ شانسی برای پیروزی در قبال رهبران و رسولان الهی ندارن. تازه این اول ماجراست، این ناامیدیشون از پیروزی در برابر رسولان الهی اول ماجرا هست. من ورائه جهنم، پشت سر اینها جهنمه، جهنم اینها رو احاطه کرده. و یسخام ماهن صدید، از اون طرف نوشانده می شود به اینها از آبی آلوده چرکی. مثلا وقتی وارد جهنم اینها میشن و عذاب میشن توسط خدای متعال، نوشیدنی اینها یه نوشیدنی سالمی نیست، یه نوشیدنی هایی هست که اینها درب و داغون میشن. البته اینها نکره آمده، یعنی ما تصوری از اینها نمیتونیم داشته باشیم، اینکه واقعا اون چیه که به اینها نوشانده می شود ما نمیتونیم تصور بکنیم. این مثل اینکه برای بچه‌ای که مثلا نوزادی که در رحم مادره بخوان عالم دنیا رو تصور بکنن، تصویر بکنن، خب معلومه که نمیشه. حال برای ما که تو دنیا هستیم، خدای متعال میخواد که عالم عقبا رو ترسیم بکنه، بهشت و جهنم رو ترسیم بکنه، با یه کلماتی توضیح میده که برای ما قابل فهم باشه، ولی کلمه نکره هست. ما ان صدید دقیقاً چیه؟ میگه شما نمیدونید و ما نمیدونیم واقعا. یتجرعه، این از بس بدمزه هست، بدبو هست و حال به همزنه که کافران اون رو جرعه جرعه مینوشن، ذره ذره، بلکه خدای متعال منصرف بشه. الا یکادو یسیغه، دلشون نمیخواد که اون رو بنوشن. دیدید یه کسی مثلا بیماره، یه شربت تلخیه، یه بچه هم هست مثلا میخواد با یه ذره میخوره، میگه بسته، نه تو باید بگی نه، بعد همشو بخوری. این هی جرعه جرعه این ماء سدید رو می نوشه ولی دلش هم نمیخواد که بنوشه، لذا به سختی این رو باید بخوره. همین تمام شد؟ نه نه، از خدا آرزوی مرگ میکنن، از همه طرف مرگ به اینها هجوم میاره ولی از مرگ هم خبری نیست. قیامت اینطوریه، این ممکنه بمیره ولی بلافاصله زنده میشه. یعتیه الموت من کل مکان، مرگ از همه طرف به اینها هجوم میاره و ما هو به میت نمیمیره. تازه بعد از همه اینها و من ورائهی عذاب غلیظ، بعد از همه اینها نوبت عذاب غلیظ و سخته. خدایا به تو پناه میبریم از اینکه مسیر شیطان رو بریم خدای نکرده. خدایا به تو پناه میبریم از اینکه خدای نکرده با کسانی همراهی بکنیم که برخلاف راه رسولان الهی، برخلاف راه توحید و عدالت حرکت میکنن. باید خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم این چند روزه دنیا رو یه جوری طی نکنیم که بعد برای همیشه گرفتار عذاب جهنم بشیم. عذاب جهنم نتیجه عمل خود ما هست، نه اینکه مثلا یه چیز قرار دادی باشه. یه کسی غذای مسموم میخوره مسموم میشه، میگه نتیجه عمل خودته. اینطوریه دیگه، این عذاب ها نتیجه عمل خود فرده. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اینجا یه نکته مهمی گفته میشه و اون این هست که مبتلا به هم هست، این خیلی بحث میشه. بعضی وقتا کافرانی هستن که اینا کارهای خوبی میکنن در این دنیا، به دیگران کمک میکنن، اهل حل مشکلات مردم هستن، به انبیا ایمان نمیارن، به خدا ایمان نمیارن، آدمهای مشرکی هن، ملحدی هن، ولی آدمهای زحمت کشیدن، اینا چطور؟ میفرماید که کسی که به خدا ایمان نمیاره و ناسپاسی میکنه، کفر میورزه، رسولان الهی رو نادیده میگیره، اینا نتیجه کارشون رو تو همین دنیا میگیرن. مردم برای اینها به به و چهچه میگن و اما راجع به قیامت میگه اعمال اینها مثل یه خاکستریه که یه طوفان در یک روز طوفانی به اینها بخوره، میبینه همه خاکستر رو برد. مثل الذین کفروا بربهم، مسئله این مسئله رو باید بزنیم اعمال هم، مسئله اعمال اونایی که کافر شدند به ربشون، به پروردگارشون، مسئله اعمال کفار مثل چیه؟ مسئله اعمال این کفار مثل خاکستری، رماد یعنی خاکستر، مانند خاکستریه که اشتدت به ریح، یعنی با شدت بوزد به این خاکستر باد، فی یوم آصف، در یک روزی که یه طوفان شدیدی حاکم هست. یعنی آصف وصف ریحه، یه باد آصف توفنده. خب چیزی میمونه از اون خاکستر؟ نه. ببینید در قیامت کسی خدا بهش پاداش میده که هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی، یعنی هم کار خوبی باشه هم شما با نیت الهی انجام بدید، حتی کسی به ظاهر مسلمان باشه اما ریا بکنه، چون حسن فاعلی نداره این عملش همین نتیجهش دنیاویه دیگه. خب تو ریا کردی در میان مردم مشهور شدی، خب همین مزدتو گرفتی دیگه، خدا مزدی به شما نمیده. البته این رو من بگم که کسانی که به مردم خدمت میکنن طبق آیات و روایت دیگری که داری، خدای متعال از عذاب اینها کاهش میده. اینها مثل اونایی که هیچ کار خوبی نمیکنن نیستن، چون میفرماید که ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. این هم باید حواسمون باشه. واقعا اگر کسی به مردم خدمت کرد، مشکلی از مشکلات مردم رو حل کرد، این مد نظر خدای متعال قرار میگیرد. اما این کسی که کافر شده به خدا به حیث ربوبیت، ربوبیت خدا رو قبول نداره، لج میکنه، عناد میورزه. ربوبیت خدا رو قبول نداره یعنی چی؟ یعنی این قرآن رو ملاک زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خودش قرار نمیده. به انبیا کاری نداره. خدا گفته ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اسوه شما باشه. این اصلا با زندگی پیامبر آشنا نیست تا بخواد مثل پیامبر زندگی بکنه. این یعنی ربوبیت خدا رو قبول نداره دیگه. رب یعنی چی؟ یعنی رئیس. آه، رئیس ما خداست. خدا گفته از این پیامبر اطاعت کن، از این قرآن اطاعت کن، از این امیرالمومنین اطاعت کن، از این نهج البلاغه اطاعت کن، از این فقه اطاعت بکن، از این فقیه جامع شرایط اطاعت بکن، دین خودت رو از این بگیر. اصول دینت البته باید تحقیقی باشه. خب حالا این کارها رو نکنه، خب کارهای ریایی، کارهایی که برای کسب محبوبیت در میان مردم انجام میده، همه محبوبیت مردم میشه پاداشش. اما به هر حال هر کسی با هر وضعی اگر کار خیری بکند، این کار خیرش از لایه خدای متعال ولو به اندازه یک ذره باشه دیده خواهد شد. اما بعضی از اعمال هست نه، مثل اعمالی که عرض کردم ریایی باشه، اینا از بین میره، چون در همین دنیا طرف مزدشو گرفت. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اینها روز قیامت که میشه لا یقدرون، یعنی دست نمییابن، قادر نیستند که چیزی، هیچی، حتی یه ذره از این کارهایی رو که کرده بودن در دنیا اونجا بخوان ارائه بدن، چون چیزی نمونده دیگه براشون. باد آمد و این خاکستره رو برد. آقا تو ریا کرده بودی، تموم شد دیگه، همون تو دنیا مزدتو گرفته بودی. ذالک هو الضلال البعید، اینه میگن گمراهی. گمراهی اونم چه گمراهی؟ گمراهی که طرف خیلی از راه صراط مستقیم دور افتاده. خب بعید وصف اون سالکه دیگه، یعنی یا ما سالک صراط مستقیم هستیم یا یه کمی از این راه فاصله میگیریم، با یه تلنگری برمیگردیم به راه، ولی نزدیک راهیم، یا نه اصلا طرف داره دقیقاً برعکس راه، برعکس صراط مستقیم حرکت میکنه، اصلا در مسیر خروج از ظلمت به نور نیست، بلکه در مسیر خروج از نور به سمت ظلمته. خب این ضلال بعیده، این خیلی دور شده از حق و حقیقت، و برای همینه که روز قیامت که میشه میبینه دستش خالیه، دستش خالیه. خب مباحث راهبردی که حتما باید مورد توجه ما قرار بگیره، یکی بحث توکله. علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون. یکی بحث صبر و مقاومت هست. ولنصبرن علی ما آذیتمونا. یکی هم بحث قاعده پیروزیه. پیروزی یذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. یکی هم بحث نصرت الهیه که اگر مؤمنان اهل مقاومت بودن، خدای متعال فرمود که لنهلکن الظالمی ولنسکننکم الارض من بعده. خدایا به همه ما توفیق توکل و صبر عنایت بفرما. خدایا به همه ما خوف از مقام خودت و خوف از وعیدهای خودت عنایت بفرما. خدایا جبهه حق رو در برابر جبهه باطل پیروز بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، پیام رسولان الهی تو رو تا عمق جان فهم بکنیم و عمل بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما، قرآن کریم رو، معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو روز به روز بیش از پیش بفهمیم، به عمقشون برسیم، پی ببریم و عمل بکنیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.